بسم الله الرحمن الرحیم.
در عصری که دنیا مخیر بود در حوزه سیاسی، عرض میکنم حوزه نظام سازی سیاسی، بین مردمی بودن، جمهوری بودن یا دینی بودن، از جمله یه مفهوم دینی از جمهوری، یک تفسیر اسلامی از مردم سالاری و دموکراسی ارائه داد که معضله بسیار مهم تئوریک و نظری رو تو حوزه فلسفه سیاسی واقعا حل کرد. حالا در حوزه عمل ما البته مشکلاتی داریم. منشأ این مشکلات هم این است که به ارزش‌های اسلامی در حوزه تولید قدرت، توزیع قدرت، مصرف قدرت گاهی خودمون پابند نیستیم. سوال اول که پرسیدن این است که بالاخره جمهوریت از نوع اسلامی یا مردم سالاری دینی آیا ترکیبی است از دموکراسی و تئوکراسی و آریستوکراسی؟ چون آریستوکراسی یعنی یک طبقه نخبه، یعنی حکومت نخبگان. ما مصداق امروزیش از جمله تکنوکراسی است، یعنی حکومت تکنوکرات ها. دموکراسی حاکمیت مردمه، تئوکراسی حاکمیت دینه، حاکمیت خداست. مثلا آریستوکراسی حاکمیت نخبگان یا اشراف، اشراف نه به مفهوم لزوما سرمایه داران. بالاخره این جمهوری اسلامی، مردم سالاری دینی، میگید ولایت زعامت ولی فقیه منتخب مردم، این چه نسبتی با هر کدوم از اینا داره؟ واقعیتش اینه که این نظریه وقتی که مطرح شد در انقلاب اسلامی، برای نخستین بار در فلسفه سیاسی جهان جدید، داشت ادعا میکرد که در هر کدوم از این انواع مدل‌های حکومتی یک مزایا و منافعی است و یک مضاری است. مثلا در دموکراسی اگه عمل بشه، هر جای دنیا واقعا اونه که رو کاغذ عمل بشه، یه فواید داره، مثل این که مانع از تمرکز دائمی قدرت بشود در یک اقشاری، یک احزابی، طبقاتی. یعنی دموکراسی اگر عمل بشود هر جای دنیا، که اغلب کشورها اهلش حرفشو میزنن و عمل نمیکنن، فرض کنیم که اصلا درست باشه به لحاظ تئوریک، چون به لحاظ تئوریک هم سوالات و ابهاماتی در دلایل مشروعیت دموکراتیک وجود داره که حالا جاش اینجا نیست. فرض کنیم به لحاظ نظری دموکراسی هیچ اشکالی نداره، مشکلی نداره، به لحاظ عملی هم هیچ اشکالی نداره، یعنی کاملا عمل بشه. وقتی یه مشکلاتی رو حل میکنه و اون اینه که مثلا مانع دیکتاتوری مستمر بشود، مانع از جمود قدرت بشود، مسئله انتقال قدرت، نظارت بر قدرت و این حرفا رو، و سهم و دخالت مردم رو در حاکمیت توسعه بده. خب یک نقطه مثبت. این نقطه مثبت مردم سالاری، انتخابات و اینها. نقطه منفی هم داره، نقاط منفی هم داره، مثل اینکه تبدیل بشه به عوام فریبی و عوام زدگی، یا عوام فریبی یا عوام زدگی. ظاهرش دموکراسی، باطنش شستشوی مغزی افکار عمومی. این سوالاتی میکنه. مثلا الان اگه بیان بگن که بین همین جمع شما و ما رأی گیری کنن، شما به اونی که بیشتر خوشتون میاد رأی میدید یا اونی که بیشتر درست است به کدوم رأی میدید؟ اغلب به اون که خوشمون میاد رأی میدید. تو مدرسه رأی گیری کنن که بچه ها این زنگ ورزش بیشتر باشه یا زنگ فیزیک، به نظرتون بیشتر به چی رأی میدن؟ خب حالا یه سوال پیش میاد، آقا اگه واقعا قرار باشه همه چی رو از بدنه جامعه سوال بکنیم، تهش چه جامعه ای در میاد؟ آیا اکثر مردم، توده های مردم عادی، اصلا قدرت تشخیص مساله اجتماعی رو دارن؟ مثلا اقتصاد بلدن که اونا تصمیم بگیرن کی بره و چه کار بکنه، یا کیا اصلا بیان سر کارا؟ سیاست بلدن، مدیریت بلدن توده مردم، یا نه نخبگان خواص اینا رو بلدن؟ ببین آریستوکراسی به این نکته مثلا توجه میکرد، میگفت آقا حکومت رو دست عوام ندید، عوام بر عوام باید حکومت کرد، نه اینکه عوام باید بر دیگران حکومت کنن. میگفتن یک فایده داره دموکراسی و اون که نمیذاره یه عده‌ای به اسم نخبه و الیت پدر مردم در بیارن بگن ما شعورمون از شما بیشتره، بنابراین دیکتاتوری خواص بر عوام نمیذاره دموکراسی از این جهت. اما از اون جهت یه ضرری داره، اون که خب این حکومت عوام بر خواص خوبه وقت، بله دیکتاتوری اقلیت آریستوکرات بر توده یک ضرری داره، اما دیکتاتوری حاکمیت عوام بر متخصص، اینم که ضرر داره که اگه همه چی رو همیشه بخوای به رأی بگذاری که خلاف مصلحت خود جامعه خیلی چیز عذاب در میاد. خب پس ببین اینجا الان دموکراسی یک نقطه مثبت داره، نقطه منفی داره. آریستوکراسی هم نقطه مثبت داره، نقطه منفی داره. راه حلش چیه؟ یه مشکل دیگه هم وسط پیش میاد تو بحث تئوکراسی. میگن آقا اگر دموکراسی باشد به ارزش‌های الهی اغلب مردم، مثلا شما فرض کن پیغمبر آمدن در حجاز رأی‌گیری میکردن، ها میگفتن مردم بت بپرستی، موافقین بت پرستی چند نفر، مخالفین چند نفر، دختراشون رو زنده به گور میکردن. اگر پیامبر میآمد به مردم حجاز میگفت آقا نظرسنجی میکنیم، ما میخوایم دموکراتیک عمل کنیم، نظرسنجی، دخترها رو بزن، به نظرتون دختراتون رو زنده به گور دوست دارید بکنید یا نه؟ به نظر شما اکثریت به چی رأی میدادن؟ گفتن بله. گفتن بله. همین الان مگه جامعه نداریم که رأی میدن اکثریت به همجنس بازی شده قانون، شده جزء حقوق بشر. خب بس یک سوالم اینه، ببین در دموکراسی یک فایده داره، دموکراسی نمیذاره استبداد قدرت متمرکز پیش بیاد، اما دو تا ضرر داشت. یکیش آریستوکراسی مدعی بود که آقا حکومت نخبگان نه حکومت عوام، تخصص. یکیش هم تئوکراسی مدعی بود که آقا جون ارزش‌های الهی چی میشه؟ شما اگر قرار بود با دموکراسی پیش بیایم، تا همین الان سنت زنده به گور کردن و تو قار نشستن و قار نشینی و عقب مون، همینجوری اگه قرار بود به حرف نخبگان الهی و علمی نکنی، بشر هنوز همون بشر چند هزار سال پیش بود که انقلاب اسلامی. امام این طرح جمهوری اسلامی رو، ولی فقیه منتخب مردم رو که ارائه داد، در واقع ادعاش این بود ما در دموکراسی یک منافع است، رجوع به آراء مردم، این منافع ما اسلامیه، قبول داریم، نظارت بر حاکم، انتخاب حاکم، اینا شرعی اسلامیه، در آیات و روایات ما هم ذکر شده. یه فوائدی آریستوکراسی داره و اینکه نخبگان، الیت باید حاکم باشن، اونا تصمیم بگیرن، تصمیم ها باید علمی باشه، اینم اسلامیست. جاهل باید به عالم رجوع کنه، نه عالم از جاهل اجازه بگیره. نکته سوم احکام خداوند، اخلاق، شریعت، تقوا. اگه به نفسانیت اکثریت وابگذاری، همیشه اکثریت دلش میخواد خوش باشه. خب ما چه کنیم که ضررای آریستوکراسی و دموکراسی و تئوکراسی هیچ کدوم نداشته باشیم، ولی منافع هر ستاشو داشته باشیم؟ بسته پیشنهادی همین ولایت ولی فقیه منتخب مردم بود. در واقع توجه به رضایت مردم که در دموکراسی است قبول داشتیم، توجه به ارزش‌های الهی که در تئوکراسی است قبول داشتیم، حکومت شایستگان و تقدم علم و تخصص بر جهل هم که شعار آریستوکراسی است، اون هم قبول داشتیم. این ستا رو با هم جمع کردیم تو قانون اساسی که هر کدوم از اینا نقص و ضعف اون یکی رو جبران میکنه. یعنی اگه آریستوکراسی ترکیب شد با دموکراسی، ضعف دموکراسی رو میگیره، دموکراسی ضعف آریستوکراسی رو جبران میکنه. هر دوتای اینا اجازه نمیدن به اسم تئوکراسی و حکومت خدا و حکومت دینی استبداد عوام به وجود بیاد، پوپولیزم مذهبی یا غیر مذهبی، و او تئوکراسی اجازه نمیده دموکراسی بره به سمت عوام زدگی یا آریستوکراسی بره به سمت حکومت اقلیت اشراف و حذف مردم. دقت کردید؟ در فلسفه سیاسی غرب این ستا با هم قابل جمع نیستن. میگن انتخاب کن کدومه، مونارشی یا اولیگارشی، حکومت شاه یا حکومت اقلیت سرمایه‌دار مثلا، یا حکومت اشراف، حکومت نمیدونم نخبگان، یا حکومت فرد، یا حکومت خدا، یا حکومت فلان. در نظام سیاسی اجتهادی شیعه که در اصل انقلاب اسلامی تحقق پیدا کرد و این یک پیام بزرگی بود، به این یه پاسخی داد، گفت ما یک تئوری داریم که مزایای هر سه چهار تای اینا توش باشه، ضررش نباشه. این مدل اسلامی شیعی در فلسفه سیاسی بود در عصر جدید، همین چیزی که به نام مردم سالاری دینی، ولایت فقیهی که منتخب مردم باشه، مورد رضای مردم باشه، ولی بر اساس شریعت و اصول عمل بکنه. یکیش هم همین تأمین حقوق مردم و احترام به آراء مردم در عرصه ایست که حکم قطعی شرعی ندارید. بنابراین اینجا هم حق انتخاب رعایت میشه، جمهوری است، هم ارزش اصول و مفاهیم عقلی و تخصصی رعایت میشه. این نکته مثبت. اینا که میگم البته من دارم به لحاظ تئوریک بحث میکنم، منظورم این نیست که الان در جمهوری اسلامی در همه تصمیمات مدیران کشور داره هم عقل رعایت میشود، هم علم رعایت میشود، هم مردم رعایت میشوند، هم احکام اسلامی. نه خیر، خیلی جاها بعضی از اینا انجام میشه و خیلی هاشم نمیشه، باید درستش کنیم. ولی یه فقیه منتخب مردم کسیه که مردم باید قبولش داشته باشن، باید اهل مشورت، اهل انتقاد پذیری باشد، در این حال صالح ترین فرد باشه در این حد، در حدی که شناخته میشه و در جهت خدمت به خلق، اجرای عدالت، رشد معرفت، تأمین حقوق، بالا بردن سطح رفاه و امکانات مردم، تربیت و عدالت باید تلاش بکنه. سوال بعدی میگن چطور میشه سلطه مردم و سلطه خدا با هم موازنه پیدا بکنن و طبق این تئوری انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی چجوری اینا موازنه پیدا میکنن؟ جواب اینه که اگر فکر کنید که جمهوری اسلامی یه تقسیم قدرت بین جمهور و اسلام، یعنی میگن آقا بین خدا و مردم تقسیم قدرت کنیم، این میشه دو تا کفه ترازو، بعد یه کار کنید دو تا کفه با هم برابر باشد، این میشه جمهوری اسلامی، این تفسیر غلطه. اینطوری نیست که جمهوریت در یک کفه، اسلامیت در یک کفه، دو تا مقوله نیست توی این فرهنگ که اینا رو با هم از بیرون با سنجاق قفلی زمینه بکنی به شکل مکانیکی. نه، جمهوری با تعریف اسلامی است، یعنی جمهوری است در چارچوب ارزش‌های اسلامی، یا اعمال ارزش‌های اسلامی است با فرم جمهوری. حالا این فرم قبلنا به شکل بیعت قبیله ای و اینا مردم رضایتشون اعلام میکردن، حالا به شکل صندوق انتخابات اعلام میکنن. ماهیتش یکیه. هم اون زمان بیعت حرام صورت میگرفت، بیعت با یزید، هم بیعت با حسین میشد. الان هم از صندوقهای دموکراسی در دنیا هم یزید ممکنه بیاد بیرون، خط یزیدی بیاد بیرون، هم حسینی بیاد بیرون. باید شما مهار کنی اون بیعت رو در جهتی که بیعت با حسین بشود نه یزید، اینجا هم دموکراسی و صندوق آرا و انتخابات به سمت درستی بره، به سمت نیروهای وابسته و از این قبیل نره. بنابراین موازنه به معنی تقسیم قدرت بین خدا و مردم نیست. حق الناس، آقا هم حق الناس هم حق الله، نه، اصلا حق الناس در تفکر الهی میوه است رویده بر درخت حق الله، یعنی ریشه ی حق الناس حق الله، اصلا حق الناس قداستشو از حق الله میگیره، جدا نیست. بنابراین تو این منطق شما نمیتونی هیچ جا بگی جمهوریت در برابر اسلامیت، نخیر، این جمهوریت مشروعیتش رو از خود اسلام میگیره. شما دیدید تا حالا مثلا میوه علیه ریشه عمل کنه؟ جمهوریت علیه اسلامیت اصلا معنی نیست، این از هم جدا نمیشن. این جمهوریت مشروعیت اسلامی و تعریف اسلامی داره، حق الناس متفرع بر حق الله، حقوق مردم شرعی و الهی است، حق الناس الهی و شرعی و مقدسه، سلطه مردم در امتداد سلطه الله، سلطه خداونده، یعنی سلطه، یعنی در چارچوب ضوابط شرعی ما رأی گیری میکنیم، چون این مردم متشرعن، مسلمانن، گفتن سنگ اول اسلام، حالا در چارچوب اسلام ما مسلمانیم، در چارچوب اسلام ما همه حاکمانمون رو باید خودمون انتخاب کنیم، بسیار کار خوبیه. رهبر رو مردم باید انتخاب کنن با انتخابات دو مرحله‌ای، رئیس قوه مجریه رو مردم انتخاب میکنن، رئیس و اعضای مجلس قانونگذاران رو همه رو مردم انتخاب میکنن، شورای شهر روستا، شهردارا، اینا همه رو مردم انتخاب میکنن، در واقع تمام مسئولین با رأی مردم انتخاب میشن، ولی در چارچوب ارزش‌های اسلامی. لیبرال دموکراسی میگه دموکراسی انتخابات در چارچوب ایدئولوژی لیبرال، یعنی مردم حق ندارن علیه لیبرالیسم رأی بدن، اگه مردم علیه لیبرالیسم رأی بدن قانونی نیست، باید در چارچوب لیبرال رأی بدن، این میشه لیبرال دموکراسی. سوسیال دموکراسی چیه؟ انتخابات در چارچوب سوسیالیسم، مثلا اگه همه مردم بگن آقا مالکیت خصوصی بزرگ باید باشه، سوسیال دموکراسی اجازه نمیده، میگه دموکراسی در چارچوب سوسیالیسم، ما تو سوسیالیسم مالکیت خصوصی نداریم. تو اسلامیک دموکراسی مردم سالاری دینی میگه آقا دموکراسی و انتخابات در چارچوب اسلام. از این جهت چه فرقی داره با تو؟ چطور تو میشه؟ اینجا نمیشه؟ لااقل به همون معنایی که دموکراسی لیبرال، مردم سالاری لیبرال معنا داره، مردم سالاری سوسیالیستی معنا داره، مردم سالاری اسلامی هم دست کم به این معنا که معنا داره دیگه، حتی طبق ضوابط خودتون. لذا توی جمهوری اسلامی شما نمیتونی به عنوان حق الناس یک حکم خلاف شریعت امضا کنی، چون حق الناس میوه حق اللهه. اگر حق الله رو نفی کنی یعنی تیشه زده به ریشه چی؟ خودش، یعنی سر شاخه نشسته داره بن میبره. نمیتونی به اسم دموکراسی و انتخابات به روش انتخاباتی علیه اصل اسلام حکم بدی. مثلا بگی ما رای گیری کنیم، مثلا بعضی کشورها رای گیری کنن، کردن دیگه، هم جنس بازی شده قانون آزاد، حقوق شرعی، حقوق بشریش میشده. نمیتونی کارو بکنی. سوال بعدی، مکانیزم دموکراسی و انتخابات برای تخفیف سلطه فقیه است، سلطه دینی است، یعنی دموکراسی در خدمت استبداد دینی برای توجیه او؟ جواب: فرق دموکراسی دینی با مردم سالاری دینی با مردم سالاری غیر دینی در چیه؟ شباهتشون در چیه؟ شباهتشون در اینه که هر دو طبق ادعا میگن حاکم باید با رأی مردم انتخاب شه. خب اینو که هر دو قبول داریم، هر دو قبول به این معنا، پس هر دو اینجا موافقه، جمهوری هر دو دموکراتیک میشه به اصطلاح. فرقش کجاست؟ فرقش اینه که شما میگید هر کسی میتونه، هر کسی که تونست رأی مردم رو به دست بیاره، این دیگه میتونه برای مردم تصمیم بگیره، بشه حاکم مردم. تو مردم سالاری دینی میگن حاکم باید علاوه بر رأی مردم باید خودش هم آدم درستی باشه، باید عدالت داشته باشه، باید فقاهت یعنی آگاهی و علم به ضوابط الهی باید داشته باشه. فرقش اینه. یعنی توی مردم سالاری دینی ولایت فقیه منتخب مردم دو تا شرط اضافی گذاشتن برای حاکم، سخت گرفتن برای حاکم. اونجا میگه فقط رأی بیار حاکم شو، این میگه نخیر، رأی که باید بیاری، اما غیر از اون باید خودت هم آدم درستی باشی، و الا ممکنه رأی رو بگیری باز علیه همون مردم سوء استفاده کنی، نباید فاسد باشی. یعنی تو سه تا شرط باید داشته باشی: عادل، عالم، رأی مردم. اون میگه یک شرط کافیه. خب حالا من سوال میکنم، شما هرچی بر حاکم سخت‌تر بگیری بیشتر به نفع کیه؟ مردم دیگه. هرچی شرایط حاکم رو سخت‌تر کنی یعنی بیشتر مصالح مردم رو در نظر داری. میگه آقا هر کسی حق نداره برای مردم تصمیم بگیره. هرچی شرایط حاکم رو آسون بگیری به نفع کیاست؟ حاکمان. به ضرر کیاست؟ مردم. مردم سالاری دینی میگه آقا سه تا شرط، باید سه تا سه بار سختگیری کن و به نفع مردمه. این قضیهش. ولی فقیه منتخب مردم در دموکراسی لائیک شما چی میگی؟ هر چی اونجا میگی دست کم اینجا بگو، میگی به علاوه شرایط سختری برای حاکم، ملاحظات بیشتر به نفع مردم. ضمن اینکه اختیاراتی که تو قانون اساسی ما برای ولی فقیه گفتن، برای ولی فقیه نگفتن، برای بسیاری از این رئیس جمهورهای حکومت‌های لائیک این اختیارات قائل شدنی، اختیاراتشون خیلی بیشتره. میگن آقا ولایت مطلقه فقیه و فلان. ما تو همین کلمه ولایت مطلقه معنیش اینه که به نفع جامعه، نه خودش. در مواردی که دو تا سه تا قانون با هم تضاهم پیدا کردن، یک مصلحت مهمتری برای جامعه، یک بنبست، یک بحران به وجود آمده، حاکمیت میتونه به نفع مردم دخالت بکنه و یه قانونی رو موقتاً تأخیر بندازه، قانون دیگه ای اصل مهمتری اجرا بشه. خب این ولایت مطلقه به این معنا تمام حکومت‌های دنیا دارن. اصلا حکومت بدون ولایت مطلقه امکان نداره. ولایت مطلقه یعنی وقتی یک بنبست، این بحرانی پیش میاد، تو باید بتونی یک کمی عقب جلو بکنی قوانین رو. تو تمام دنیا همینطوره، شرایط بحران دارن، مشکلی پیش میاد، قانون عادی حلش نمیکنه، اختیارات خاص میدن به مقام تصمیم گیر، میگن الان تو این شرایط به تشخیص عمل کن. مثال زدم، مثل افسر راهنمایی، دیدید وقتی گره ترافیک کور میشه دیگه میگه به چراغ قرمز نگاه نکنید، درسته؟ میگه چراغ قرمز رو صبر نشو، رو ولش کن، فعلا به من نگون، قانون منم، الان تو بیا برو، تو واستا تا گره ترافیک باز شه. اینو میگن ولایت مطلقه. این نه استبداد، نه غیر عقلی است، نه هیچی. اما اگر او افسره شروع کرد به نفع قوم و خیشاش، گو او پسر خالم اومد همه واسین تو بیا برو، این ذل استبداد، اما به نفع مردم. حالا بحث اینه که اینا تو قانون اساسی های کشورهای لائیک اصلا حق وتوی مصوبات پارلمان، حق انحلال کل پارلمان رو به نخست وزیر و رئیس جمهور میدن. ما تو قانون اساسیمون این حق رو ننوشتن حتی که آقا ولی فقیه در یک شرایطی میتونه مجلس رو منحل کنه. اینم ننوشتن حتی، گرچه این حقو داره، اگه نظام و جامعه لازم شد این کارو میتونه بکنه. ولی میخوام بگم تو قانون اساسی های لیبرال دموکراسی اختیاراتی نوشتن برای شخص اولشون، یعنی نخست وزیر و رئیس جمهور، که تو قانون اساسی ما برای ولی فقیه ننوشتن. اگه دیکتاتوریه که خب اینا دیکتاتور تر. سوال بعدی میگن شما مفهوم جمهوری رو آمدید اسلامی سازی کردید، تفسیر برای کردید، یک معنای دیگه بهش دادید، از مضمون خالی کردید. چون جمهوری یعنی حکومت مردم، اسلامی یعنی حکومت خدا، دین. شما آمدید یک معنی جمهوری رو عوض کردید. جواب عرض کردم جمهوری لیبرال یعنی چی؟ به هر معنایی که یک جمهوری لیبرال است، یعنی آراء عمومی انتخاب در چارچوب لیبرالیسم. جمهوری سوسیالیستی یعنی جمهوری در چارچوب سوسیالیسم. حالا سوال میکنم جمهوری سوسیالیستی یعنی بالاخره جمهوری یا سوسیالیسم کدومش؟ جمهوری لیبرال، لیبرال دموکراسی، ما از اون سوال میکنیم بالاخره لیبرالیسم یا دموکراسی کدومش؟ دموکراسی میگه هر وقت هر چی اکثریت بگه، خب فرض کنید. لیبرالیسم میگه اصلا ما به اکثریت اقلیت کار نداریم، هر کس هر کاری دلش میخواد میتونه بکنه، از هر کاری خوشت میاد بکن. خب حالا سوال، اگر تضاهم شد بین لیبرالیسم و دموکراسی چی؟ یعنی اکثریت یک چیزی رو میگن در حالی که شما به عنوان یک فرد خوشت نمیاد از اون. اینجا چیکار میکنی؟ لیبرال دموکراسی یه تعریفی داره، میگه آقا اینا خط قرمزای لیبرالیسمه. سوسیالیسم هم خط قرمزای سوسیالیستی میذاره، میگه دموکراسی بله در چارچوب فلان. خب اینجا هم همینه، اگر جمهوری، منظور از جمهوری حق یا دموکراسی حق انتخاب مردمه، حق انتخاب، حق نظارت و حق سوال، اینا حقوق اسلامی است. ما اینا رو از دموکراسی یاد نگرفتیم، ما اینا رو از قرآن و روایات یاد گرفتیم. امیرالمومنین سلام الله علیه حاکم دینی انتصابی الهی که بعد با بیعت توده های مردم هم آمده سر کار، به مردم میگه مردم امر به معروف و نهی از منکر کنید مرا و حکومت را، این حق من است. خیلی جالبه، نمیگه حق شماست، میگه بالاتر از حق شما، حق شما که حتما هست، حق منه که اصلا از من سوال کنید که آقا چرا داری اینجوری حکومت میکنی. خب اینا همون نظارت مردم، سوال مردم. میگه من بدون بیعت شما نمیام سر کار، ولی که من حق حاکمیت دارم، چه رأی بدید، چه بیعت کنید، چه نکنید. او شایسته، فلانی شایسته نیست، من شایسته ام، من میتونم عدالت توحید رو اجرا کنم، میفهمم. ولی در این حال تا شما با من بیعت نکنید، من به زور نمیام بر شما حکومت کنم. بیعت نکردید میرم کنار، وظیفه ندارم، حق دارم، وظیفه ندارم. اون لحظه هم که آمدید با من بیعت کردید، خیلی حالا دیگه وظیفه پیدا شد. لولا حضور الحاضر، از تعمیر فرمود تا حالا حاضر نبودین تو صحنه و قیام الحجه به وجود ناصر، تا حالا من ناصر نداشتم، کمک نداشتم، من توجیه داشتم، میگفتم آقا کسی نیامد، من به من کمک نکردم، من وظیفه ندارم. ولی حالا که همه هجوم آوردید، دارید با من بیعت میکنید به زور، من دستمو پس میکشم، با دستمو میگیرید، مشتمو باز میکنید، به زور بیعت میکنید، من دیگه عذری ندارم، حالا وظیفه هم پیدا کردم. خب اگه دموکراسی منظور اینه که خب ما اینا رو داریم تو اسلام، ما اینا رو از دموکراسی نگرفتیم، با دموکراسی هم قابل جمعه. اما اگر میگی جمهوریت و دموکراسی منظورت سکولاریزمه، یعنی دین نباید حکومت کنه، احکام خدا نباید در یک جامعه مسلط بشه، ولو اکثریت مردم مسلمانن و میگن احکام اسلام، بله ما با این تعریف از دموکراسی و جمهوریت مخالفیم، چون این مفهومش در درونش سکولاریزم، لائیسیته، بیدینی خوابیده. ما هم دین داریم، ما بیدین نیستیم، شما هم بیدین نیستید، متأ دین شما لیبرالیسمه، شما هم در چارچوب عمل میکنید. پس اینم جواب این پرسش که اینجا همون جمهوری است، اما شرایط حاکم سخت‌تره. ما میگیم جمهوری اسلامی اونه که حاکمش، ولی فقیهش، حاکمانش، مردم اولا باید راضی باشن، مردم رأی بدن، به زور نیان. دومی که در علاوه بر او باید ساده زیست باشن، باید مردمی باشن، باید نقد پذیر باشن، با تقوا باشن، اهل مشورت باشن، اهل حسابای بانکی آنچنانی تو بانکای داخل و خارج و ویلاهای کذایی و کاخ و حرمسرا و این حرفا نباشن، مستبد و زورگو نباشن، فامیل باز نباشن، ترسو نباشن، غرب زده نباشن، دیکتاتور نباشن، قبیله باز نباشن، فرصت طلب نباشن، چه باشن، چه عالم باشن، جاهل نباشن، فلان فلان. ما یه عالم شرط اضافی گذاشتیم، این جمهوری اتفاقا جمهوری تر از جمهوری هایی که شما میگید، این بیشتر ملاحظه مصالح و حقوق مردم رو کرده. سوال، آیا این دموکراسی دینی بالاخره حکومت نخبه و حکیم است یا حکومت مردم؟ چی شد جواب؟ حکومت حکیم و نخبه منتخب مردم. آیا میشه ازش سوال کرد؟ بله. میشه ازش انتقاد کرد؟ بله. میشه به ولی فقیه یا حاکم دینی امر به معروفش کرد، گفت آقا این کارا درسته، این کارا رو انجام بده؟ بله. نه اینکه میشه، واجبه. و اویم واجبه گوش کنه و بپذیره. میشه نهی از منکر کرد به حکومت دینی و به رئیس جمهور و اعضای قوا مقامات بالا، انتقاد کرد که آقا یه کاری شما کردید، یه چیزی گفتید به نظر ما این اشکال داره، این با فلان ضابطه اسلامی با عدالت با اخلاق سازگار نیست. بله حق داری. این اسمش تضعیف نظامه؟ نخیر، به شرطی که صادقانه مؤدبانه بدون تهمت بدون شایعه بدون دروغ، و به شرطی که وقتی که شنیده و حرفا رو شنیده و گفت من حرفاتون رو شنیدم ولی مشورت هم کردیم ولی الان تصمیم نظام اینه، دیگه باز شروع نکنی به تضعیف و درگیری و فلان. اون دیگه یعنی به هم زدن نظم اجتماعی. هیچ جای دنیا هم این کار، همه جای دنیا هم میتونه میگن آقا اختلال در نظام نباید بکنی اما انتقاد باید بکنی. بعد آیا شما نهادید گذاشتید که اصلا مواظب باشه که رهبری صلاحیت رهبری رو هنوز داره یا نه؟ بله، اون نماینده این مجلس خبرگانه، مردم انتخاب میکنن که کی بره اونجا، ولی با یک شرایطی باید باشه، هر کسی نه، یه شرایط علمی باید داشته باشه. اونا وظیفه شرعیشون هم از طرف خدا وظیفه دارن هم از طرف مردم وکالت دارن که مراقبت و نظارت کنن که شخص اول حکومت صلاحیت رهبری رو از دست نده. اگه یه وقت دیدن صلاحیتش از دست داده، قدرت تشخیص دیگه نداره، یا میترسه یا دروغ میگه یا باج میده به دوش به کفر یا باندبازی یا اهل رشوه فساد خدای نکرده این مسائل، وقت اونا وظیفه دارن از طرف خدا و مردم که اینو اعلام کنن و بگن دیگه این شخص صلاحیت نداره، فلان شخص صلاحیت. پس نظارت هست، الهی است، مردمی است، تخصصی است، دموکراتیک است. و رهبری ولایت مطلقه معنیش نیست که رهبر هر کاری دلش میخواد بکنه. اصلا ما تو شرع تو فقه شیعه هر کار دلت بخواد حق نداره هیچ کس بگه، نه مردم نه رهبر نه فقیه نه عوام، هیچ کس، مردم هیچ کس حق نداره، هر کس هر کار دلش میخواد بکنه طاغوته، بنده خدا نیست. ولی یه فقیه باید از همه بنده تر باشه، زندگیش از همه سخت تر، فشار مسئولیت رو دوشش از همه بیشتر باید احساس کنه، محدودیت های خانوادگی و شخصیش از همه بیشتره. ولی فقیه کارش از همه سخت تره، داره برای یک امت فداکاری میکنه، حق تخلف هم نداره، اما اطاعت باید بشه، اطاعت بشه، نظارت هم بشه، اطاعت هم بشه. نظارت به این معنا که عرض کردم، نه به معنی دخالت در کار رهبری که هر کار میکنی باید از ما اجازه بگیری، او که اسمش رهبری نیست، مدیریت نیست. بحث قوقا سالاری رو چجوری مهار میکنید و عوام زدگی رو در به اصطلاح دموکراسی دینی، دموکراسی غربی از درونش هیتلر آمد بیرون، بوش آمد بیرون، کلینتون و اوباما میاد بیرون، از درون این دموکراسی دموکراسی غربی وحشی ترین آدما میان بیرون، چپ و راست، فاشیستا با دموکراسی از تو دموکراسی آمدن بیرون با صندوق آرا. شما چه فکری کردید برای این؟ همین بحثی که عرض کردم، مسئله صلاحیت، این که انتخابات خبرگان برای که عوام زده نشه دو مرحله ای باشه، بحث قانون انتخابات، بحث نظارت بعد از حکومت، بحث امکان عزل مسئولان حکومتی، اینا همه تو اسناد ما، تو سند هم شرعی هم در قانون اساسی ذکر شده. حالا اینکه چقدر کوچجوری عمل میشه یا نه او بحث دیگه‌ایه، و الا تمام وزیر و وکیل و استاندار و همه مسئولین رؤسای قوا باید تا آخر مورد نظارت باشن. در دموکراسی مادی شما به کسی رأی میدی میگه آقا 4 سال دیگه جناب عالی رئیسی وکیلی، هر کار دلت میخواد بکن، ما قبل از 4 سال کاری نمیتونیم بکنیم. که تو فرهنگ اسلامی اینطور نیست، همین الان نصب کردی 2 دقیقه دیگه قابل عزله اگر داره تخلف میکنه. ولی خب این عزل و نصب مقامات باید یک نهادی داشته باشه، نهادینه شده باشه، نهادسازی. تو کف خیابون که نمیشه هر کس با هر کس مخالف بود بگه من الان شهردار رو عزل کردم، وزیر رو من عزل کردم، بنده هم اون بگه منم قاضی رو عزل کردم، اینجوری که هرج و مرجی کرد. طبیعی است نهاد گذاشتن، نهادسازی شده برای این کار. یک تفاوت دموکراسی دینی و دموکراسی لائیک هم تو همین بحثه ای که شرط حاکم، ما برای حاکم شرایطی داریم که تو منطقه سکولار و غیر دینی این شرایط رو قائل نیستن. در مضمون ارزش ها، در مضمون بعضی ارزش ها اختلاف داریم، تفاوت داریم، در بعضی ابزارها و روش ها و در بعضی مکانیزم ها اشتراک داریم و در بعضی ها تا تفاوت. نکته بعدی این که ما یک تفکیکی کرده شیعه بین عصر حضور و عصر غیبت، عصر معصوم و عصر غیبت. در عصر غیبت ما عدالت مطلق رو نمیتونیم ادعا بکنیم، ما میتونیم عدالت مطلق را بخواهیم ولی عدالت نسبی را میتوانیم ادعا بکنیم و بطلبیم. اون بحث عدالت مطلق در دسترس ما نیست. سوال دیگه، آیا شما در انتخابات اسلامی مقامات رو کشف میکنید یا جعل؟ به یک معنا کشف و به یک معنا جعل. اگه منظور از کشف اینه که هیچ قرارداد و رأی و بیعت و اینا دخالت نداره، نه، فقط کشف نیست. اگه منظور از جعل اینه که ما هر کسی رو، مردم اکثریت هر کسی رو میتونن به هر مقامی بگمارند، کلن دست خودم به قول اون آقا، اگه کلش ماست شماست، یعنی شما هر شخصی را با هر خصوصیاتی میتونی برای هر کاری بگذاری، رأی بدی اکثریت بگن. مثلا یه آدم نادانه که اصلا توی حوزه هیچ وارد نیست، اینو بکن مسئول سدسازی کشور، اکثریت رأی بده. چون این حقی مگه داری؟ نه او حق داره بپذیره، نه تو حق داری رأی بدی. رأیت شرعاً باطله، درست نیست، خلاف مصلحته. مثل که شما بگی من تو را وکیل کردم که تو منو این بالا با کله هل بدی پایین، این چه وکالتیه؟ تو اصلا چنین حقی نداری، خودت هم نمیتونی خودتو بندازی، چجوری همچین وکالت و حقی رو به یک کسی دیگه میدی؟ خب اگر، پس ببینید این نکته رو دقت کنید، اگر جعل به این معنایه که ما هر چه اکثریت گفت ما قرارداد کنیم، هر حق ایجاد یا ابطال میشود، نخیر، خلاف عقل، خلاف اخلاق، خلاف فلسفه است، خلاف مذهب، عملی هم نیست. هر کی میگه این کارو میکنه دروغ میگه. اگه منظور اینه که ما یک ضوابطی داریم باید کشف کنیم که این صلاحیت ها در چه کسانی بیشتر است و بعد رأی بدیم و او را جعل کنیم، قرارداد کنیم به عنوان وکیل، این درسته؟ این درسته تو مقام حاکمیت. آقا شما الان میخوای بریم مریض، میخوای جراحی مغز کنی، خب یکی براش مغزش مهم نیست، اصلا مغز نداره، یا اگه داره براش مغزش مهم نیست. این همینطوری اصلا سوالم نمیگه آقا میشه بیای مغز من عمل کنی؟ میگه آقا من متخصص نیستم. میگه نباش، من بهت رأی میدم. میگه با رأیه، قرارداد میگه، فقط باید بری کشف کنی، برو از 10 نفر سوال کن آقا جراح خوب مغز کیه، این آقا وارده یا اون واردتره، یا این خانم کیه. اول باید تحقیق کنی، کشف کنی، درست شد؟ کشف لازم است اما هنوز کافی نیست. قدم بعدی چیه؟ شما باید به او رجوع کنی، باش یک قرارداد امضا کنی، یعنی جعل، یعنی وکالت، بگی آقا جناب عالی وکیلیت که رو مغز بنده کار کنید، جراحی کنی. خب حالا از شما سوال میکنم، انتخابات کشف یا جعله؟ در عصر غیبت، تازه در عصر حضورم به یه معنای دیگه، اما در عصر غیبت، عصر غیبت از نظر شیعه یعنی خداوند هیچ شخص خاصی را با نام به عنوان حاکم تعیین نکرده، نسب خاص نیست، نسب عامه، یعنی گفتن یه شرایطی رو ببینید این شرایط در چه کسی بیشتره، اون با او بیعت کنید، به او رأی بدید، او رو حاکم خودتون قرار بدید، درست شد؟ خب پس اولا باید کشف کنی، همطوری الله بختکی رأی به هر کی دلمون میخواد و همطوری رأی بدی درست نیست، باید بررسی کنی، کشف کنی چه کسی صالح تر است. حالا که کشف کردی، حالا میری رأی میدی، بیعت میکنی، یعنی یه قراردادی هم تعیین میشه که من از تو اطاعت میکنم به شرطی که تو حقوق ما رو رعایت کنی. ما به شما رأی میدیم بریم مجلس، بریم شورای شهر روستا، رئیس جمهور بشی، مطابق به شرطی که تو در چارچوب اسلام عدالت را رعایت کنی و طبق قانون اساسی به ما خدمت کنی و سوء استفاده از قدرت نکنی، کشور رو نفروشی به بیگانه، از غرب نترسی، تسلیم دشمن نشی، به فکر کشاورزی و صنعت و گرسنه و بیماری و فلان در حد توان باشی، مالیات عادلانه بگیری، یه قرارداد دیگه. این به این معنا بله جعله، یه قرارداد دو جانبه، این تعهد، ما تعهد میکنیم از تو و قوانین تو تبعیت و اطاعت کنیم، در این حال حق داریم تو را نقد کنیم، امر به معروف نهی از منکر کنیم، تا 4 سال ما به تو اجازه میدیم که این اختیاراتو داشته باشی در چارچوب اسلام، اینم وظایفت، تو هم متقابلا از ما اطاعت بخواه اما به ما هم پاسخگو باش، باید به ما خدمت کنی، این میشه قرارداد اسلامی. پس به یک معنا اول کشف، تلاش برای کشف و بعد جعل است. و آخرین نکته که عرض کردیم، این پس یعنی که ما تو قانون اساسیمون نسب داریم، نظارت داریم، عزل داریم، هم الهی است هم مردمی است. این که میگن آقا در نظام‌های غیر دینی سلطه حد سلطه هست و تعادل قوا و تفکیک قوا و اینا اتفاق میفته، خب اینن تو نظام اسلامی هست در قانون اساسی. اتفاقا نظارت بر قدرت هم از درون هم از بیرون، هم از کف جامعه هم از بالا و از طرف ولی فقیه بیشتره. ولی فقیه ضد دیکتاتوری است. اگه ولی فقیه یکی از مسئولیتاش تنظیم رابطه قوا با همه، یکی برای که هرج و مرج نشه، قوا سر خود عمل نکنن، دومی که هیچ یک از سه قوه دیکتاتوری نکنه. یعنی تا رئیس جمهور بخواد دیکتاتوری کنه، یا رئیس قوه قضا بخواد دیکتاتوری کنه، یا مجلس بخواد دیکتاتوری کنه، ولی فقیه باید بیسته جلوش. خود ولی فقیه کسی میگه آخه خود ولی فقیه مگه نمیتونه دیکتاتوری کنه؟ اگه خود ولی فقیه خواست دیکتاتوری کنه دیگه یعنی صلاحیت ولایت نداره و خبرگانی که نماینده مردمن او رو کنار میگذارن، میگن این دیگه صلاحیت نداره. اینا بخشی از اشکالات و سوالاتیه که پرسیدن، که تفکیک قوا هم میپرسن در نظام اسلامی ولایت فقیه ما تفکیک قوا داریم یا نداریم. تفکیک قوا به یه معنا بله، اما تشتت قوا نه. تنظیم قوا باید باشه در این حال، ولی تفکیک قوا که هیچ قوه استبداد نکنه بله. یکی هم نقش سرمایه داری، اینم بگم آخرین عرضم این باشه، سوال کردن نقش سرمایه داری و سرمایه و پول در تبلیغات در انتخابات اسلامی و دموکراسی دینی چگونه است؟ اولا که غرب که نظام سرمایه داری است، تمام انتخابات و احزاب و رسانه همه رو کاکل دلار و بنگاه سرمایه داری میچرخه. یعنی این رقابت ها بین فراکسیون های مختلف متعلق به بنگاه سرمایه داری غربن. تبلیغات هم کلن بر اساس پول و رسانه است. شستشوی مغزی میلیارد ها پول باید خرج کنن، همه کس هم نمیتونن رقابت کنن، توی یک چارچوب خاص دو تا حزبن، این دو تا هم در واقع دو تا فراکسیون از یک حزب، یعنی حزب سرمایه دارانند، واقعا دو حزب متفاوت نیستن. نقش سرمایه در تبلیغات اسلامی باید کنترل بشه، یعنی حاکم باید در سطح ضعفا زندگی کنه، در سطح متوسط به پایین ولی فقیه باید زندگی کنه، حق نداره مثل خانواده‌های مرفه حتی تو زندگی شخصیش زندگی کنه. با حکومت سرمایه داران هم مخالفیم، راه قانونی رو بستن ولی باید مراقب باشیم راه غیر قانونی رو باز نکنن. یکی از جایی که پولدارا توی انتخابات ها دخالت میکنن، تو حکومت نفوذ میکنن، موقع انتخابات هاست. میخواد رای گیری کنن افراد توی انتخابات مجلس، شورای شهر، روستا و اینا. خب تبلیغات میخواد بکنه، پول میخواد. همین شما فرض کن یک نماینده الان انتخابات میخواد بکنه، برای چاپ بروشور و عکس و پرده و مجلس، حالا اونا که چلو کباب هم میدن کار ندارم، همینا که چلو کباب نمیدن چقدر باید پول خرج کنه برای چاپ بروشور و چهار تا؟ خب کجا میاری؟ همین ما و شما اینجا نشستیم، همین الان بین ما و شما چند نفر اصلا 100 میلیون پول دارن تو بانک دم دست که بتونن خرج کنن؟ اصلا چند درصد مردم 100 میلیون پول بیکار دارن؟ ممکنه خونه داشته باشه، زمین داره، اکثر مردم که ندارن که. خب تو از کجا میاری رو؟ معلومه یا باید از سرمایه‌دارا بهت میدن، بعدن هم ازت یه چیزی میخواد دیگه، طرف همینجوری که پول برای خدا که نمیده که. پس یا سرمایه‌دارا نفوذ میکنن تو مجلس، تو انتخابات، تو شورا، تو دولت‌ها، یا باید از بیت المال یک جوری دستت کج بشه تو بیت المال، درسته یا نه؟ راه دیگه‌اش یا باید خودت سرمایه‌دار باشی. ضمن که به شما بگم، اسلام یکی از شرطایی که میگذاره میگه اجازه ندهید سرمایه‌داران خرپول بیان حاکم بشن تو جامعه. ثروتمندی اصلا ثروتت هم حلال، حاکم نباید بشه. یکی هم اینا که خیلی فقیرن، در حدی که دین و ایمون هم ندارن، عقده ای هن، اینا هم نباید بذارین بیان، چون تا میان اول چند سالی میخوان خودشونه بسازن. فرمود باید آدم های باشن متخصص با تقوا، اهل ورع، نه سرمایه دار نه گدا. اینا میان اینجا برای خدمت. چقدر پول تبلیغات خرج میکنی؟ بعد چجوری میخوای پس بدی؟ به چه قیمتی میخوای پس؟ این 4-5 تا آدم های 1000 میلیاردی اینا که پیدا شدن تو این دربیسه، همه اینا رو شما دقت کنید توی چیزها، اینا همه اغلب اینا اینجوری بودن، مثلا تو کنار خیابون گفته با دوچرخه بوده، بستنی فروش بوده. منظورم آدم معمولی، توهین نکنیم، یک آدم معمولی سطح با سطح اقتصاد زندگی پایین، این چجوری میاد ظرف 7-8 سال یه مرتبه 1000 میلیارد؟ چجوری میشه؟ خب معلومه چجوری میشه، به این وصل میشه، از این آویزون میشه، رو گردن او میره، پشت او میچسبه، دستش تو جیب یکی میکنه اینا، و مخصوصا تو انتخابات ها جای نفوذه. به 6 همین الان به 7 تا نامزد توی 7 تا شهرستان و روستا میگه آقا چقدر میخوای برای تبلیغ؟ خب اون بدبخت هم میگه آقا بله اینقدر میخوام. خب میده، بعد رای میاره، بعد چی؟ بعد ولش میکنی تو؟ برای خدا دادی؟ یا بعد میره میگه ای نماینده شدی؟ چجوری شدی؟ چجوری نماینده شدی؟ اون میگه به لطف جناب عالی. میگه خب حالا لطف بنده رو جبران بفرمایید. دو تا مجوز میخوام، دو تا چی میخوام، فلان فلان. یه مرتبه میبینی 50 میلیون داده 500 میلیون گرفت. اینا رو باید جلوش بگیری. اسلام اجازه ایران این اجازه رو نمیده. حالا چه جوری با نظارت، با قانون، با اصلاح امور مالی و تبلیغات باید یک فکری براش برداشت.
شما تمام این بحثایی که کردید اتفاقا دارید میگید جمهوری اسلامی لیبرال و سکولارتنیت جامعه است.
کی ما هم حرف زدیم؟ احتمالاً وسط خواب یه نیم ساعتی چرت زدی. کجا گفتم جمهوری اسلامی سکولاره؟
برداشتی که میشه چون تمام این مصادیقی که شما از اسلام میگید، خب عدد مبانی نظری تو من اصلا تو بالای تو چه شما جا.
ببینید علوم سیاسی، در علوم سیاسی اول حکومت‌ها رو تقسیم می‌کنن به مطلقه و مشروطه، درست شد؟ بعد مطلقه رو تقسیم می‌کنن به انواعی، مشروطه رو تقسیم می‌کنن به انواعی.
شما دارید تفکیک می‌کنید تو علوم اسلام. شما که اصلا میاد بگید وحدت علوم اسلامی باید اشراف داشته باشه، باید
این که میگیم علوم باید تفکیک نشن معنیش این نیست که جناب عالی که رشته فلسفه الان علوم سیاسی رو می‌فهمی. اینم نفهمیدی. یکی از مشکلات اینه متاسفانه حرفا رو ناقص لقمه لقمه گوش میکنین و تو ذهنت چیزای نامربوط رو مربوط میکنی، چیزای مربوط رو نامربوط. این حرفی که ما زدیم الان هم میزنم که وحدت علوم به این معنا که یکی از خطاهای بزرگ اینه به نام تخصصی کردن علوم به نام تخصص تشتت ایجاد شد. این حرف کاملا درستیه. من براش چندین جلسه بحث کردم. تشتت علوم غلطه، تخصص بله. فرقش چیه؟ فرقش اینه که یک کسی که تو یک حوزه‌ای داره اظهار نظر میکنه باید چند رشته مرتبط با اون رو باید بخونه. یعنی مثلا شما اگه رشته فلسفه است باید حتما فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست بخونی. چون نخوندی متوجه نمیشی. چون اونا رو نخوندی الان معنی سوال من رو که تو حوزه علوم سیاسی یه برداشت دیگه میکنی. اگر او رو خونده باشی وقت نمیگید که الان تو داری میگی که جمهوری اسلامی هم یک حکومت سکولاره. فرق تشتت و تخصص رو نفهمیدی. یک که وحدت علوم به چه معنا آری، به چه معنا نه. اینم که ما داریم میگیم خیالش من دارم میگم آمریکایی‌ها بدن، ما ها خوبیم، اونا هم جنس بازن، ما ها هم جنس باز نیستیم. خیالش ما اینا رو داریم میگیم. با بحث سوال این بود که طبق مبانی شناخته شده مرسوم در فلسفه سیاسی که داره تو دانشگاه‌های دنیا تدریس میشه مفهوم جمهوری اسلامی اصلا نامفهوم و نامقبول بوده. داشتم اینو میگفتیم دیگه. اونا میگن آقا ما جمهوری دیدیم، دموکراسی دیدیم، جداگانه تئوکراسی فهمیدیم چیه، جداگانه آریستوکراسی فهمیدیم، ولی جمهوری اسلامی چه صیغه‌ای بود؟ سوال اول ما چی بود؟ اول جلسه همین نبود؟ گفتیم آقا سوال اینه که ما تئوکراسی، دموکراسی، آریستوکراسی رو میفهمیم، مردم سالاری دینی رو نمیفهمیم چیه. چون دموکراسی یعنی هرچی مردم بگن، لیبرالیسم یعنی هرچی آزادی کامل در حوزه اخلاق و ارزش‌ها و اینا، اون یعنی او. شما چه جوریه؟ ما داشتیم اینا رو جواب میدادیم. داریم میگیم آقا 10 اشکال بر اساس علوم سیاسی کلاسیکی که تو دانشگاه‌های دنیا از جمله ایران داره تدریس میشه همین الان، 10 اشکال طبق این مبانی میگیرن به جمهوری اسلامی به لحاظ نظری، که آقا اصلا به لحاظ تئوریک غلط. جمهوری اسلامی، جمهوری یعنی هرچی مردم بخوان، اسلامی یعنی هرچی مکتب میگه. ما به 10 سوال در این رابطه جواب دادیم. این که عرض کردیم در اونجا اینجوریه، گفتیم یک تفاوتش اینه. اینو میگم برای که شما هم که گوش نمیگید به حرفای من، دارم میگم در لیبرال دموکراسی اکثریت رأی میدن به هم جنس بازی، این قانون میشود. در مردم سالاری دینی نمی شود. ایشون خیالش ما میخوایم به مردم آمریکا فوش بدیم. میگه اونا اونجوری بار آمدن، تو فرهنگ خودشون بار آمدن، ما تو فرهنگ اسلامی. اصلا بحث ما اینه بود که کی کجا بار آمده. بحث ما اینه که در اون سیستم می شود، قانونا می شود، در این سیستم قانونا نمی شود. اینو داریم میگیم. نه اینکه آقا اونا تو فرهنگ بدی تربیت شدن اینجوری نه. و اما اینکه شما حرفایی که زدید گفتی که جمهوری اسلامی هم سکولاریستیه، که مثلا تعجب میکنه. نه خیر آقا، برداشت نمیشه. شماها از صحبت من برداشت کردید که من گفتم جمهوری اسلامی غیر دینیه. به لحاظ نظری و تئوریک داریم دو نوع دموکراسی رو با تئوکراسی با آریستوکراسی مقایسه میکنیم. 10 سوال نظری، 10 اشکال نظری به این مسئله شده. حالا 3 حرف تو گفتی جمهوری اسلامی سکولاریستیه، میگم من نگفتم. میگه نه اینجوری برداشت میشه. میگم اینجوری برداشت میشه، اکثرا میگن نه خیر ما هم چیزی نفهمیدیم. میگه پس تو با اکثریت رجوع کردی. آخه بده اینجوری. السلام علیکم و رحمت الله.